بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایاتی بود که مفاد اون روایات به زعم مرحوم محقق کنی اختصاص قضاء به علم غیبی به حضرت بقیت الله بود، که قضاء به علم غیبی از غیر اون حضرت محقق نمی شود و ایشان به حق فرمود این ربطی به مسئله مبحوثه جواز قضاء به علم نداره، به این معنا که بین این دو مسئله تلازم نیست. حالا آیا این مسئله خودش هم داخل محل خلاف هست یا نه، اون بحثی است که ایشون مد نظرش بود که اصلا محل خلاف شامل این فرض نیست. ولی اون چه مهم بود این بود که در این روایات، فهم ایشان از این روایات این بود که قضاء بر اساس علم غیبی مخصوص به عصر حضور حضرت بقیت الله و ظهور اون حضرت و قبل از اون که انه مشروعیت ندارد، و لذا رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه هدا 11 اماممون که انه مجاز به قضاء به علم غیبی خودشان نبودند و این حکم از احکام عصر ظهوره. مرحوم کلینی قدس سر رو در کافی دیروز آقای اسکندری به من تذکر دادن، تو قبل حالی آدم نیست چند سال پیش این بحث قضاء به علم رو یه ماه مبارکی گفتن تو بحث کردی، تو نوشته هام برخورد کردم پیدا کردم دیدم مفصل این بحث رو متعرض شدیم و خلاصه حالا انشالله کمکم شد دیگه در این ادامه بحث دیگه ازم شاید زحمت کمتری بگیره. حالا ولی به قول معروف انا فی کل یوم رجل، خیال نکنید دیگه هر چه قبل گفتم الانم مردونه میام به تو میگم قبلا اینجوری گفتم الان خلافشو میگم.
نگاه نکنید
باش باش، من از این به بعدم این دفتر رو میبندم به قول آقای فیاض میبندم بحث و دوم باشه در اختیار آقای اسکندری هست، از ایشون بگیرید نگاه بکنید و منم بهتون قول میدم، قول شرف میدم که خلاصه این دفتر رو بستم و انشالله بعد از آنی که مسئله تمام شد یه مروری میکنم ببینم که آیا مردونگی قبلم چقدر بوده الان چقدر. خب عرض کنم دیدم که توی این نوشته ها تا اینجا شو که دیگه هر روز تعهد نداده بودم منافات با مردونگی نداره ازش نمار کنم این قسمتی رو که امروز میخوام عرض کنم. دیدم نوشته اصلا بابی مرحوم کلینی در کافی منعقد کرده، در اصول کافی نه در بحث قضا و فقه، به عنوان باب فی الائمه علیهم السلام انه اذا ظهر امرهم حکموا به حکم داوود و آل داوود ولا يسألون البينه عليهم السلام و الرحمه و الرضوان. این عنوان باب در کافی که اذا و این کلینی ولو در روایت داره که اذا زهره مثلا حضرت اما حکمو همه ائمه که انه اگر بعد از حضرت بقیت الله امام حسین هم در عالم رجعت که بیان باز حکمشون بر اساس علم لدن نیست، اون چه تا حالا اتفاق افتاده بر اساس بینه اینا حکم مال قبل از ظهوره، بعد از ظهور دیگه کل ائمه. عنوان اینه بابون فل ائمه انهم اذا ظهر امرهم حكموا، نه انه حكمه، انهم حكموا. ببینید حالا اینی که نکته ایشون آقای نوری داره میگه نکته قشنگی هم هست، انهو یعنی در جایی که حکم دست ائمه باشه به علمشون عمل میکنن، منتها زمان امیرالمؤمنین در برهه خلافت ظاهری 5 سال حکم خلافت دست حضرت بود، حضرت حکم کرد، بعد دیگه حکم دست ائمه نبود. ولذا اگر حکم نمی کردن، چون بحث قضا مسند قضا رو غاصبین غصب کرده، اینجوری میخواد بگید آقای نوری؟ این نکته قشنگیه اینم که ایشون داره میگه، یعنی که انهو ایشون میخواد بگه این حکم اختصاص نداره به عصر ظهور حضرت بقیت الله. الائمه اذا ظهر امرهم، بعید میدونم حتی تو ذهن کلینی هم همچه حرفی بوده، ولی احتمال قشنگی. حالا بعد چون اونی که در روایت داره اذا قام اون حضرت و با همون تعبیر آمده
ظهور امرش معنی معنای
ظاهری میگیری یا خلافت اهل امر شامل نمیشه؟ نمیشه خلافت اهل امر ظاهری
نه،
چرا دیگه
ظهر امرهم،
یعنی اون جایی که
ظهور امر الهی برای مثلا ظهور
اینه، یا اینکه اذا ظهر امرهم یعنی اون جایی که امر حقشون دیگه به ظاهر هم سرایت بکنه در کتمان نباشه.
صاحب الامر هم تعبیر میکنم خاطر همین بودی ظهر الامر صاحب الامر
به هر حال اینی که آقای نوری میگه احتمال قشنگیه. حالا مهم نیست، فعلا اون چی میخوام عرض بکنم اینجا به این مطلب وابستگی نداره.
تعبیر خود کلینیه دیگه، عنوان
بابه. بله عنوان بابه، و اینی که عنوان بابه که انه خود کلینی هم نمیخواد بگه پس بنابراین مال عصر فقط ظهور حضرت بقیت اللهه، که انه قضیه حقیقی است. کل ما ظهر امرهم یحکمون به حکم آل داوود. در یک زمان امیرالمؤمنین ظهر امرهم حکمه، بعد از اون دیگه امر ائمه مستور بود تا اینکه حضرت بقیت الله مجدد ظهور بکنه. بله
خود
اونجا از حضرت امام صادق اگر باشه که دیگه هیچی دیگه
محمد ان احمد بن محمد ان ابن محبوب ان شامل سالمان امار ساباتی قال قلت لعبی عبدالله به ما تحکمون اذا حکمتون قال به حکم الله و حکم داوود فذا ورد علینا الشیء الذی لیس عندنا تلقانا به روح
القدس.
این هم حتی از عطا من بعد از ظهور باید باشه،
چون حضرت قضاوت نداشته در قضیه ای. اگر بنا بود امر قضاوت رو به دست حضرت می دادن
خلاف جا رویه خود
عمیم و پیغمبر خلاف
عملم میدونه اتفاقا من یه سال اطلاعات بعدیش هم همین فقط هم حضارات مادر دوران ظهور حضرت فقط همون حضارات اوله بقیه همش از امام صادق پرسن که چه ذهن در مورد همین بود، یعنی سوال از بعد از ظهور به ما تحکم بوده به چه حکم میکنه اینکه
الان به چه حکم میکنه، چرا؟ یعنی چه؟ به امام صادق میگه آقا شما به چه حکم میکنید؟ حضرت میگه من به حکم، یعنی بعد که در دوران رجعت من بیام به حکم آل داوود حکم میکنم؟
نمیدونم
بابا دم امر دستشون نبوده. نه ببینید اینکه پیغمبر حکم نکرده چون در اون قضیه علم غیبی نداشته. ائمه میگن، ائمه میگن اگر حکم دست ما بیفته ما اینجوری حکم میکنیم، یعنی ائمه. ببینید حالا این دو بحثه، این که ائمه حکم میکنن و منحصرا هم به این وجه حکم میکنن، این دو مطلبه. تو نوشته هام که امروز صبح یه مروری داشتم میکردم دیدم که اول گفتیم که مستفاد از روایات این نیست که حکم ائمه منحصره، حضرت بقیت الله ظهور میکنه حکمش منحصره در اینه، یحکمو به این کما حکم داوود. حکم خود داوودم چی بود؟ مقطعی بود. بعد گفت خدایا از من بگیر این علمو. حالا اینکه حضرت حکم میکنه آیا همیشه حکم میکنه؟ یحکمو اما اینکه دائما یکون حکمه ها کذا معلوم نیست.
حضرت ما حضرت سلیمان رو کجا داریم که طبق بعض حکم گیرنده؟ الان ما روایت دیدیم فقط از بقول شما
داره
سلیمان
اونم مقطعی، سلیمان هم در یه روایت داره، کلینی داره یه روایت،
همین هم هست. حضرت اون سلیمان که چی آصف رو گفته بوده، آصف صاحب سلیمان در آصف گفته.
بله بله،
مجموعه
روایت حسری که اون روایت داره شروع میکنه، مجموعه روایت
داره حتی از قضا دست درمیاد بوده، یعنی حتی شامل میشه جایی که یه حکمی بین شیعیان هم میکردن
داره اضافه هر امرهم. بله بله همینطوره، متخب هیچ وقت ائمه قضاوتی نداشتن، نه شیعیان هم فقها ها رو ائمه وکیل کرد، ائمه خودشون در شرایط تقیه بودن، فقها ها رو مقبوله عمر ابن حنظله مال همینه دیگه، که محول کردن امر قضا رو به فقها های شیعه، چون اگر میخواست قضاوت متمرکز در خود ائمه میشد که ائمه دیگه من معهودم نیست که امام علیه السلام در یک قضیه تصدی قضاوت کرد، اینقدر مظلومیت ائمه بوده که نسب قضات از اونهاست ولی خودشون دستشون از قضاوت بسته بوده. این روایت رو روایت این که امام علیه السلام فرمود، سوال کردن از حضرت که به چه حکم کنید، فرمود به حکم داوود. من قبل این روایت رو دیده بودم، من اینجوری تو ذهنم بود که یحکم و امام صادق به حکم آل داوود، یعنی حکم واقعی در احکام کلیه الهیه، یعنی خیال نکنید احکام کلیه الهی هم بر اساس اجتهادی که ائمه دیگر از اهل سنت دارن، یعنی بیان حکم در این روایت نه فقط حکم قضایی، حکم در این روایت به معنای حکم عام از فتوایی است، یعنی و میتونه حکم اصلا فتوایی باشه. از بعضی از روایاتش اینجوری احساس کردم که امام علیه السلام میخواد بگه اون چه ما بیان میکنیم حکم ما، که میگیم مثلا خمر حرامه، مطع حلاله، نمیدونم چی حرامه، که ما یادمونم رفت این در مطلع دو بحث امروز، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. حالا البته امروز معلوم نیست دوم ربیع باشه، شاید فردا باشه، چون رجب 29 روزه گرفته شد، فردا انشالله تدارک میکنیم. من که نگفتم دوم ربیع چیه، روز اولین روز امامت حضرت بقیت الله میگن. خب عرض کنم خدمتتون که بله، من تلقیم از این روایات قبل، بعض این شاید بیش از یه روایتم هست که مضمونش اینه، سه تا تلقیم این بود که حکم ائمه سلام الله علیهم نه در باب قضا بلکه شامل میشه حکم به معنای حکم در مقام افتاء و بیان حکم شریعت، حکم میخواد بگه داوودی سن، حکم واقعی است. خیال نکنید از باب فتوای مجتهدین و فقهاست که مصیب ممکنه باشه و مخطی ممکنه باشه. خب حالا غرضم از این بحث چی بود؟ ما این روایات رو بیان کردیم در راستایی که مرحوم محقق کنی این روایات رو میخواست، که عبارت بود از این که مبنای قضا حکم علم غیبی قرار نمیگیره، ما اون رو رد کردیم، گفتیم از این روایات استفاده نمیشه که مشروعیت نداره قضا به علم غیبی، علم وحیانی و علم الهامی، بلکه اینه که اون چه از این روایات استفاده میشه اینه که حضرت بقیت الله وقتی ظهور پیدا میکنن حکم بر اساس علم غیبی از اون حضرت محقق میشود، حالا یا میشود یا منحصرن میشود، و اصلا حکم بر اساس بیانه و اینا دیگه اصلا نمی کنن، فقط بر اساس واقع و بر اساس علم غیبی. کلام این بود که این که اون حضرت حکم میکنن دیگران حکم نکردن از ائمه، دیگران مجاز به حکم علی تقدیر وجود موضوع و علم غیب نبودن، از این روایت چیزی استفاده نمیشه. این سازگار با این که در زمان دیگر ائمه این علم غیب وجود نداشته، چون بنا نبوده که قضاوت ها بر اساس واقع شکل بگیره، بنا بوده بر اساس ظاهر شکل بگیره. همان طوری که در قضیه زمان داوود بنا نبوده حکم بر اساس واقع شکل بگیره، داوود علی نبی اینا و آلی و علیه السلام اصرار کرد به خدا، از اون روایت استفاده میشد، اصرارم کرد. در یه مقطعی انکشاف واقع شکل میگرفت، یه بدون بیانه قضاوت میکرد، به درد سر خورد، از خدا خواست که بره این قضیه علم غیبی. اون چه از این روایت استفاده میشه که قبل از حضرت بقیت الله بفرمایید حکم داوودی محقق نمیشود، نه اینکه اگر موضوعش هم بود قضاء به اون علم جایز نبود، ولی در زمان حضرت بقیت الله قضاء داوودی محقق می شود چون موضوعش هست. این که قبل محقق نمی شود اما از اینه که موضوعش هست و نمی شود یا اصلا موضوع نداره چون علم غیبی نیست، از بابی که ائمه لا شاءوا علمو و مشیت اونها تعلق نگرفته به علم به حوادثی که مربوط میشه به اقضیه و خصومات و اختلافات.
شما بازگشتش به اختصاص علم میشه، یعنی در زمان غیر از امام.
بله.
در حالی ظاهر روایت اختصاص حکم نه.
نه. چرا اختصاص حکم؟ چون قبلا این زمینه نبوده و لذا از مختصات اون چرا خلافه. ببینید اصلا میگه از مختصات عصر ظهور اینه که حضرت بقیت الله بر اساس علم غیب قضاوت میکنن، معناش اینه که امام صادق بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنه، قضاوت نمی کنه، دارد و نمی کنه. این میگه از مختصات حضرت اینه که این قضیه درش اتفاق می افته، چون دیگران این خصوصیت موضوعش که علم غیبه ندارن. لا یسأل بینه، چرا؟ چون علم غیب داره. اما امام صادق نخواسته علم غیب داشته باشه، هیچ خلاف ظاهر، من احساس نمی کنم خلاف ظاهر بوده
باشه.
چرا؟ کجای روایت
اختصاص در حکم ایجاد بشه؟
چرا
نه در اختصاص در علم؟
این از مختصات حضرت، مثلا میگیم از مختصات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شق القمره، این معناش اینه که پیغمبر قبلی قدرت بر شق القمر داشت و شق القمر نکرد؟ از مختصات امام صادق فلان معجزه است، آیا معناش اینه که فلان نبی بنی اسرائیلم اینو دار؟ مختصات یعنی این که از دیگری، از مختصات حضرت موسی اساس، عصای اژدها شو، این معناش اینه که دیگری هم این عصا رو با سیرورت اژدها در اختیارش بوده و انجام نگرفته؟ من همچین اختصاصی حس نمی کنم. اگر که ما که نمیدونیم اصلا، اگر به اگر از این روایت دلیل بر اینه که علمشون معلق بر اگر بوده، چون این روایت میگه این از مختصاته، یعنی اینکه قبل از اون قضاء بر اساس علم غیبی شکل نمیگرفته. پس معلوم میشه اگر بناس ائمه علمی داشته باشن باید انشاء و علمو باشه، چون اگر علم داشت با این هم سازگاره. میدونم، میخوایم بگیم دیگه این روایت دلالت برای نخواه بله کافیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که قضاء به این علم در اصل غیب الان جایز نیست، این روایت نسبت به این دلالت ساکت خواهد بود. ما نمیخوایم به این روایت فعلا جواز غوائب علم غیبی رو اثبات بکنیم، فقط میخوایم بگیم دلالت بر من نداره، ولو بعضی از بزرگان همین روایت رو، من تو ذهنم تو بعضی از نوشته هام که امروز میدیدم، دیدم که اصلا خود این روایت میتونه دلیل باشه برای اینکه غوائب علم غیب جایزه، چون در اون روایت داوود داشت که خدای این علم رو ازم بگیر، خب اگر قضاء به این علم جایز نیست خب علم باشه خدایا، این علم غیر معتبر، حضرت داوود این علمو داره اما بر اساس این علم قضاوت نمی کنه. اما گفت خدای نیده ما ازم بگیر، چون این علم باشه درد سر سازه، من باید قضاوتم بر اساس این باشه دیگه، به بیانه نمیتونم قضاوت کنم. خب مطلبی که اینجا با صبح نوشته هم دیدم این بود که خب ممکنه در مقام شبهه‌ای مطرح بشه و اون شبهه خاتمیت، منافات این روایات با خاتمیت، اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تشریعاتش تشریعات ابدی است، این روایت که انهو میخواد بگه قضاء به علم جایز نیست، در زمان حضرت بقیت الله جایز خواهد بود. پس بنابراین این که با اونی که میگه حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه، قضاء بر اساس علم اگر جایز نیست فالی یوم القیامه، و اگر جایز حتی عصر الحضور، نه فقط عصر ظهور، حتی عصر ائمه و عصر غیبت. چگونه جمع کنیم بین دوام احکام شریعت و بین اینکه این بیان میکنه که این حکم مال عصر ظهور حضرت بقیت الله. دیدم از این شبه دو جواب بیان کردم، حالا به تفصیلم نمیدونم از کسی هم نقل کردم یا نه، دو پاسخ از این شبهه. یک پاسخ این که بگیم ما از این روایات این شبهه مبتنی هم بر این فهم مرحوم کنیست، چون اگر ما قائل شدیم قضاء به علم مطلقا جایزه بر ما که شبهه‌ای وارد نمیشه. مرحوم کنی گفت قضاء به علم غیبی جایز نیست مگر بر حضرت بقیت الله، ما که گفتیم این دلیل بر منع قضاء به علم غیبی نیست در قبل از عصر ظهور، ولذا علی القاعده میگیم قضاء به علم جایزه هم قبل از ظهور هم بعد از ظهور، پس بر ما اصلا این شبهه‌ای نیست. خب این از ناحیه ورود اشکال بر ما. ولی اگر کسی ملتزم شد به این که این قضیه قضاء به علم مختص به عصر حضور اون حضرت، به این معنا که قبل از اون جایز نیست، نه قبل از اون اتفاق نمیفته، اونجوری که ما معنا کردیم روایت رو دیگه شبهه بحث قضیه دوام احکام شریعت و استمرار احکام شریعت اصلا مندفع شد، چون بحث این بود که قبل از ظهور موضوع نداره بعد از ظهور موضوع داره. دوام احکام نمیگه که احکام همیشه موضوع دارن، خوب دقت کنید، دوام احکام میگه حکم مادام الموضوع، حالا یه موضوعی ممکنه زمان امام صادق نباشه، خب حکمش هم فعلیت پیدا نمیکنه، این حکم زمان حضرت بقیت الله میاد حکم فعلیت پیدا میکنه. اما اینکه این حکم در زمان که فعلیت پیدا نکرده این حکم نیست، چرا؟ این حکم جعلش هست، موضوعش نیست. مفاد دوام احکام شریعت این نیست که موضوعاتش هم همیشه وجود دارد. ولذا پاسخ ما که این بود و بر اساس این پاسخ عده‌ای از موارد دیگر از مشکلات رو هم با همین حل می‌کنیم ما و حل کردیم. ولذا میگیم بر اساس استفاده دوام احکام شریعت گفتیم از ادله استفاده میشه هر آنچه حضرت بقیت الله سلام الله علیه و ارواح و آل مقدمه الفدا هر آنچه اون حضرت انجام میدن برای ما اگر میسر باشه تکلیفه، ولی فوقش ما نمیتوانیم. خوب دقت کنید حالا که این آمد این تکرم بگم، چون از جاهایی که شبهات قوی و وهابیت مطرح میکنند. ما گفتیم از این روایات که میگه که اذا ظهر اون حضرت فلان کار رو انجام میده، خب حالا قبل از اون بر ما اگر تمکن داشتیم میگیم واجبه. مثلا اذا ظهر حضرت وسع الشوارع، الان هم اگر حاکم شهر تمکن داشته باشه با توسعه‌ای در شوارع بده. هست تو بعضی از روایات وسع الطریق الاعظم اذا ظهر حضرت ابطل البدع اذا ظهر حضرت رد المقام الى مرکز اصلیش، چون مقام متصل به کعبه، کعبه مشرفه بوده و برخی از خلفا اون مقام رو آوردن در موضع فعلیش که حدود 12 متر با بیت مشرف جدائی داره و الا داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رد المقام، در حال که در جاهلیت در موضع امروزش بوده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه رد المقام به لصق البیت. ولی بعضی از خلفا برهی از زمان خلیفه اولم بود، ولی در زمان خلیفه دوم سوال کرد کی به اصطلاح موضع مقام و اندازه مقام، فاصله مقام رو از بیت داره. بعضی از خلاصه عربا بودن و گفتن ما با نخی اندازه گرفتیم، خواست و آوردن و فاصله رو با اون نخ برگردون مقام رو، برخلاف فعل رسول الله صلی الله علیه و آله آورد در این موضعی که در جاهلیت بوده و داره حضرت اذا ظهر رد المقام به موضعش. خب حالا اگر حاکم متمکن باشه الان هم باید این کار رو بکنه.
اختصاصات خود حضرت نباشه؟
اذا ظهر وسع طریق الاعظم اذا ظهر ابطل البدع، بر ما ابطال بدعت الان جایز نیست؟ به شما عرض کنم این تعبیری که در روایت داره اذا ظهر فعل کذا، کنایه از اینه که ما ائمه غیر از اون حضرت دستمون بسته است. اون حضرت وقتی که ظهره، چون دستش بازه، هیچ قوه قاهری غیر از خدای تبارک و تعالی در مورد اون حضرت نمیتونه دیگه رو حضرت تأثیر بگذاره، حضرت تقیهی نمی کنه دیگه از کسی. این که میگن اذا ظهره یعنی ما نمیتونیم، اگر امر به دست ما بود این گونه میکردیم. ولذا این تعبیر که کسی بخواد بگه این تعبیر روایات بیان خصوصیات عصر اون حضرته، اگر معناش اینه که جواز این کار را مال عصر اون حضرت، نه. اگر منظور اینه که قبل از عصر اون حضرت محقق نمیشود چون قدرت بر انجامش نیست، ممکنه، ولی دیگه از توش در نمیاد. یعنی اگر فردا آمدید و توانستید مقام رو برگردونید و برگردوندید، نگید که خب از این نوبت استفاده میشد که این کار اون حضرت میکنه، پس قبل از اون باید کسی نتونه بکنه یا کسی نکنه.
ممکنه بگم حالا مثلا برای حالا مثلا یک ساعتی مثلا چنین قدرتی پیدا کرد و مثلا ممکنه همه تفسیرش کنم، یعنی در واقع اون محظوراتی که حضرت نداره ممکنه الان برای امکان فعلیش وجود داره، اما اون تفاوت وجود داره. مثلا امام صادق اگر میخواد 10 دقیقه میتونه جا بجا بکنه، ولی بعدش دوباره تفاوت
این که به درد، حالا هیچ به قول شما اینم به درد نمیخوره، ولی اگر الان یه حکومت عادله پیدا شد در حجاز و سیطره‌ای که دولت شیعی بود و توان انجام یه دولت پایداری بود، یکی از وظائفش کما این که توسعه طرقات، الان آیا توسعه طرقات رو محول میکنن به عصر ظهور حضرت بقیت الله؟ یعنی الان اتوبان درست نمیکنن؟ داره حضرت اضافه. اینا اعتراض به وضع موجوده در عصور ائمه بوده که حضرت میگن که یعنی دست ما بسته است. بابا این چه وضعیت خیابونای ما؟ اذا ظهر وسع الطريق الاعظم. خب حالا کسی نگه که خب حالا که الان در قبل از ظهور حضرت طرق کل بلاد توسعه شده، پس که موضوع برای فعل حضرت نداره. ولذا اینو شما شاهد این قرار بدید، پس این روایات مشکل داره. این روایات نمیگه این کار به دست اون حضرت انجام میشه، یعنی میخواد بگه اگر این اوضاع ادامه پیدا کنه به این وضعیت، حضرت تغییر ایجاد میکنه. اگر راه‌های باری که نمیدونم چی میگن درشک رو باشه، حضرت وسع طریق الاعظم. ولی شما حالا پیدا شد، ولی اون ظالمی پیدا شد، نه عادلی، ظالمی پیدا شد صدام خیابونا رو توسعه داد، اشکال نداره، منافات با اون روایت نداره. مراد از این روایت نیست که این کار به دست اون حضرت شکل میگیره، قضیه تعلیقی است. یعنی اگر به این وضع ادامه پیدا کنه، این ناهنجاری استمرار پیدا کنه، اون آقا که دستش بازه حل مشکل میکنه. بله دیگه، اون جناحی هم که میگن چیه؟ شما جناح ندیدید، جناح میدونید چیه؟ این جلو آمدگی هایی که نه سر میخوره یک کمی آدم بلند قامت باشه، آدم های کوتاه هم خلاصه بهش برخورد، یعنی جلو آمدگی هایی که آدم باید دلا دلا رد بشه تو کوچه. جناح و روشن عبارت از اون برآمدگی و جلو آمدگی هایی. اینجا چی بهش میگید؟ تراس میگید؟ چی بهش میگید؟
بالکن.
این بالکن، یعنی بالکنای درست میکردن اینجوری بخشی از کوچه و فضای کوچه رو میگرفتن. خب حالا هر چی بوده روایت رو درست معنا میکنن نجف. حالا اگر نه اتفاقا، البته حالشون میگن، من خودم بعضی از شهرهای عراق کاظمین تقریبا این حالات، اولا در خود نجف هم کوچه های خیلی تنگ، البته حالا قومم لابد داره، مشهد که دیدم، مشهد کوچه ای بود که ما هم یه وقتی اونجا یه سکنایی داشتیم، یه قسمتش یک متر که دو نفر از بغل هم که رد می شدن باید به هم یه استکاکی هم پیدا می کرد. خودتون اینجا اسم کوچه ها رو گذاشتید آشتی کنون؟ کوچه های آشتی کنون همینه دیگه. خب حالا غرض اینه، مستفاد از این روایت این نبود که حکم از مختصات عصر حضوره، ولذا ما مشکل این روایت رو با این بیان حل کردیم. گفتیم اون چه از این روایت استفاده میشه اینه که وقوع این مال اون عصره، اما حکمش همیشگیست، ولذا منافات با دوام و استمرار و حکم نداره. این جواب ما و پاسخ ما. پاسخ دوم به این شبهه، اگر فرض بکنیم که اصلا حکم بر اساس علم غیبی و علم وحیانی و الهامی مخصوص و عصر حضوره و امام صادق هم مجاز به این حکم نبودن، با فرض اینکه علم هم مثلا داشتن، خب مستفاد از این روایت وقتی که اینه که این حکم مال اون زمانه، بعضی از احکام در روایات ما هست که من مکنون علم الله، که تا زمان امام صادق اصلا حکم بیان نشده اصلا بعضی از احکام. مرحوم آخوندم تو کفایه در یه موضعی داره که بعضی از احکام مختص مال عصر حضوره که الان علمم بهش پیدا کنید تنجز پیدا نمی کنه، چون در حقیقت موضوع اون احکام قیدی داره که فرض کنید قید عصر ظهور. اونی که در روایت داره احکام شریعت دوام و استمرار داره، میخواد بگه شریعت اسلام از قبیل شریعت موسی و عیسی نسخ نمیشود، شریعت اسلام ابدی است. بعد از اسلام شیعی به نام دیگری مثل یهودیت نصرانیت شریعت حاکمه‌ای نخواهد بود. اما محتوای این شریعت احکامش چجوریه؟ بعضیا مال یه عصری، اون احکامی که نسخ شده در شریعت، مثلا مثال براتون بزنم، اونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت در قضیه آیه قرآن ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه، آیا این الی یوم القیامه؟ قطعا نسخ شد. همان طوری که برخی از احکام استمرارش منقطع شد ولی شریعت اسلام منقطع نشد، بعضی از احکامم شروعش از زمان خاصی است در آینده، ولذا در عصر خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله احکام که تدریجی شکل گرفت، نه اینکه فقط بیان شد، اصلا تدریجی انشا شد. حرمت خم در مبدأ شریعت نبود، اما حلاله و حلالون در صدر شریعت خمر حرام نبود.
که این مدعی باشه که این جمله مالا انتهای بسلا عمر شریف حضرته و یعنی این اتفاقات نسخا در زمان حضرت اما در نهایت دیگه از الان دیگه
نداره، از الان میگه اونی که مربوطه به این شریعته. ولذا این تعبیریست کنایه از استمرار شریعت و این که شریعت ناسخهی نخواهد آمد، اما این که بعضی از احکام نسخ بشه یا بعضی از احکام مبدعش. ولی ما در روایات متعددی شاید اینو داشته باشیم که قضیه من مکنون سر الله الاتمام فی اربعت مواضع، این تخییر مسافر بین قصر تمام در چهار جا، من مکنون سر الله. من مکنون یعنی چه؟ یعنی تا زمان امام صادق مکنون و پوشیده بوده، نه اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر همه بیان کرده. ولی زمان میبینید هیچ یک از فرق اسلامی این حرفو ندارن و نمیشه پیغمبر یه چیزی رو بیان کرده باشه برای همه و هیچ که قائل نباشه. ولذا این مکنون سر الله یعنی قضیه تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه مال از زمان امام صادق به بعد شروع شد. اصلا جعلش هر به هر تعبیری بخوایم بگیم، یعنی قبلیا موظف به این وظیفه نبوده. با این بیان این شبه هم مندفعه ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.